ایله در یک فرد کم میسازه.
درست.
و بعضی از مشکلات جسمی هم میتونه داشته باشه که بحث خستگی ها، بحث مثلا بی حوصلگی ها و حتی مثلا افزایش وزن. این افراد اغلب دارن دچار افزایش وزن میشن، وزنشان زیاد میشه، چاق میشن.
درست.
اینا را برای گفتم که اینا را داره، اما نقطه‌ای که شما در سوالتان هم گفتم یک نقطه مکمل بود و نقطه قابل توجه بود، ای که این دواها عوارضشان واقعا زمانی جدی است که ما خودسرانه استفاده بکنیم.
نه.
یا این دواها را بدون نظر یک دکتر متخصص مربوطه استفاده بکنیم. این را ما میخواییم با همکاران پزشکان و اطبای معالج، ما دکترای معالج یادآوری بکنم که واقعا بعضی از مریضی ها را ما اگر تخصص مربوطه را نداریم و دکتر معالج و متخصص مربوطه روان پزشکی و دکتر عقلی عصبی در یک جای وجود داره، کوشش بکنیم که مریض ارجاع بتیم که دواها و داروهای او به شکل مناسب و دقیق زیر نظر یک متخصص مربوطه بیماری های روان پزشکی انجام شود.
خانیتان و با دکتر احمدی شما همکارای خودتان هم میگین که همتون محترم هستین، سمسترهای رو پاس کردین، دکتر شدین. ما مردم خودمون اصلا دکتر هستیم. مثلا میگم من خوردم دمه خوب بود، تام بخور خوب میشه. خیلی خطرناک،
خطرناک است. متاسفانه گاهی وقتی هم دواخانه ها و درملتون هایی که مخصوصا در کشور ما افغانستان متاسفانه این دواها را میتونه به صورت غیر مجاز در اختیار مثلا مردم قرار میتن. یک نفر یک کاغذ میاره، یک یادداشت میاره، یا مو پوش هم قرص و گولی را میاره، تابلت میاره، برش مثلا تجویز میکنه که اینا کلشان خارج از محدودی قانون و مقررات علمی است که نباید انجام شوه. و همین نقطه را که شما گفتین، ما از مصرف تمام دواها به شکل خودسرانه بجز یک داروهای به نام OTC که در سطح دنیا شناخته شده است که بدون تجویز دکتر ما میتونیم او را مصرف بکنیم، این دواهای روانگردان، دواهایی که برای اعصاب و روان و مسائل عصبی و روحی استفاده میشه، واقعا باید زیر نظر دکتر معالج باشه. و میخواستم اینو بگویم که بیرویه مصرف کردن، اندازه های مثلا زیاد، کمش، اینا میتونه عوارضی که اشاره شد اینا رو بسیار تشدید بکنه. اگر ما یک مریضی که مشکلات عصبی و روحی مثل می افسردگی یا دپرشن داره، اگر این مریض زیر نظر یک دکتر معالج و متخصص مربوطه باشه، ممکنه دوره های درمانش او تنظیم بکنه، به جای اینکه همیشه هر چند وقت بشینه تعداد زیادی از قرص مثلا برای یک دوره بخوره، او ممکنه در ظرف 6 ماه کاملا مریضی ایره کنترل بکنه و قراقرا این دواها را کم بکنه، تعدیل بکنه و قطع بکنه. لذا ما بسیار تاکید میکنم نکته رو که شما اشاره کردین که واقعا این مشکلات تمام مریضی ها را، از جمله این مشکلات که نیاز به دواهای مربوط به آرام بخش ها و روانگردان و داروهای عصبی است، حتما باید زیر نظر دکتر باشه، بی رویه استفاده نکنیم. وقتی یک دکتر معالج میگه که شما یک ماه دیگه، 3 ماه دیگه دوباره مراجعه بکنین که شما معاینه شوین، شرح حال از شما گرفته شوه، حتما اینا رو مراعات بکنیم، دوباره از پیش خود امون نسخه را تکرار نکنیم.
دقیقاً. نکته مونده بازم اینه؟
نه، خواهش میکنم. میخواستم بله،
میخواستم اینو بگم که در دهه 60 بود، من مطلب خیلی جالب هم سالا خوانده بودم که زمانی بود که جنگ در افغانستان شروع خورده بود و در مناطق کوهستانی و سوالو بود، دکتری هم نبود دیگه. یک کسی به نام دکتر خورجینی دستگیر شده بود از طرف امو مجاهدین منطقه، دستگیر شده بود و دلیل شامی بود که در خورجین خود دوا رو جمع میکرد از هر جای، به آدم کلان دوای کلان میداده، به آدم خرد دوای خرد میداده. خیلی جالبه.
اندازه
هم در نظر بگیرین، اتفاقا برعکس است، یعنی داروی اعصاب خردسته بسیار ریز است، حتی دکترها بعضی وقتا یک چهارم میشه مگه مصرف کنن چون تریس ده.
ولی از اتفاقا ما میخوایم بگویم که واقعا این چیزا به جلوگیری شه و هم مقامات و مسئولین یک کشور و هم خود مردم باید فکرشان باشه. مخصوصا باز میگم این دواهای مربوط به مسائل عصبی، روحی و روانی بسیار مهم است و حتما باید به اندازه باشه، مناسب باشه دوریش، مقدارش، و این باید قرار تعدیل شوه، کم شوه، زیاد شوه. کل اینها باید زیر نظر دکتر معالج باشه. و تأکید میکنم امین نکته و سوالی را که شرمنده محترم مطرح کرده، این دواها میتونه عوارض بد و دراز مدت داشته باشه، باعث حافظه، قوای ذهنی، تمرکز، همه اینها را میتونه که متاثر بسازه، مخصوصا در یک فرد جوان و میانسال، و در همه خطرناک است، برای اونها میتونه عوارض بدی در زندگی داشته باشه.
بخیر باشین، یک جان تشکر، ان شاءالله شنبه باز خدمت شما برسیم.
تشکر از شما، خدا
مهربان هستین، زنده باد، زندگی ادامه داره. خب برنامه زنده باد زندگی را به شما تقدیم کردیم. دقایق و ثانیه های پایانی برنامه است. یک عنوان خبری معمول پیشتر دیدم که سازمان ملل یک درخواست کمک 5 میلیارد دلاری برای کمک به افغانستان کرده است. کشورها و دونرهای جهانی امیدوار هستیم که این کمک ها در جهت بالا بردن امید به زندگی در بین مردم افغانستان به خصوص خانواده ها باشه، در حوزه تغذیه اونا، صحتشان، آموزششان و به هر حال تأثیری روی زندگی اونا داشته باشه و کف زندگی کمی بیه بالاتر. خیلی خوشحال هستیم در خدمت شما بودیم با زنده باد زندگی. فردا پنجشنبه است، آخرین روزی که میتونیم راجع به موضوع امید که هفته دربارش گپ زدیم با شما گپ بزنیم. پس گپای باقی مانده را میزنیم، ممکن است ضرب المثلی باشه، شعری باشه، مطلبی باشه، گپی باشه که شما برای ما پیامک بزنیم و دربارش ما ممکن گپ نزده باشیم. فردا آخرین فرصت است، میتونیم درباره حتما صحبت کنیم و بخشای دیگه برنامه که انشالله مورد توجه استفادهتون قرار بگیره. زمان دیگه نداریم، خداحافظ شما و باز هم زنده باد زندگی.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سرپرست سفارت افغانستان در تهران فضای مذاکرات بین امیرخان متقی اسماعیل خان و احمد مسعود را مثبت ارزیابی کرد. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به مذاکرات بین الافغانی در تهران گفت: من به عنوان یکی از حاضران در مذاکرات مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان با احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و امیر محمد اسماعیل خان والی پیشین هرات فضای مذاکرات را مثبت دیدم. سلیمانی افزود در این نشست مسائل کلیدی در 5 ساعت مذاکره بیان شد و طرفین در فضای بسیار آرام و سازنده نگاه خود را برای حل مشکلات افغانستان با صراحت بیان کردند. این دیپلمات افغانستانی با بیان این که اسماعیل خان توجه به قانون اساسی، مسائل زنان و ایجاد چارچوبی برای رسیدن به عدالت اجتماعی را در این نشست مطرح کرد گفت: هم احمد مسعود و هم اسماعیل خان اعلام کردند طرفدار جنگ نیستند و به دنبال صلح هستند. سلیمانی با بیان این که این مذاکرات با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سفر امیرخان متقی به تهران برگزار شد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از هر نشستی برای حل مشکلات افغانستان و نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین گروه‌های سیاسی داخل افغانستان و خارج این کشور حمایت می‌کند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران تأکید کرد مذاکرات تهران یک شروع بود و قرار شد طرفین با تیم‌های خود مشورت کنند تا ببینند آیا امکان دارد که مذاکرات ادامه یابد. وزیر دفاع دولت طالبان در مورد استرداد بالگردهای افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد. ملا یعقوب وزیر دفاع دولت موقت طالبان از تاجیکستان و ازبکستان خواست که بالگردهای افغانستان را به این کشور بازگردانند. ملا یعقوب هشدار داد حوصله طالبان به سر رسیده است. ازبکستان و تاجیکستان نباید طالبان را وادار با واکنش کنند. پیشتر مسئولان حکومت طالبان گفته بودند که 40 بالگرد افغانستان در جریان سقوط کابل به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده است. به گفته طالبان از 289 بالگردی که در اختیار دولت سابق افغانستان بودند، 81 فروند در کشور باقی مانده است و از این تعداد 50 فروند عملیاتی هستند. دولت طالبان چندی پیش اعلام کرد ده‌ها فروند بالگرد افغانستان توسط مقامات دولت سابق این کشور به تاجیکستان، ازبکستان و آمریکا منتقل شدند. وزارت داخله دولت طالبان به تامین امنیت خط لوله انتقال گاز تاپی متعهد شد. سید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت این گروه برای محافظت از خط لوله گاز تاپی در خاک افغانستان 30,000 نیرو به کار خواهد گرفت. این خط لوله گاز موسوم به تاپی از ترکمنستان آغاز شده و پس از عبور از افغانستان و پاکستان به هند منتهی می شود. خوستی تأکید کرد وزارت داخله و وزارت دفاع و همچنین اداره اطلاعات افغانستان در خصوص تأمین امنیت خط لوله تاپی به مقامات ترکمنستان اطمینان دادند. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزیر معادن و نفت نگرانی از تأمین امنیت را یکی از اصلی ترین دلایل تعویق آغاز احداث خط لوله تاپی توصیف کرده است. شماری از زنان در ولایت بدخشان افغانستان کمپین جمع‌آوری کمک برای خانواده‌های فقیر را راه اندازی کردند. وجیه مهرانگیز هاشمی مسئول برگزاری کمپین جمع‌آوری کمک برای خانواده‌های فقیر در ولایت بدخشان با خبرگزاری آوا گفت این گروه با هدف کمک به نیازمندان در مناطق مختلف ولایت تشکیل شده است. خانم هاشمی افزود تلاش داریم با افزایش فعالیت این کمپین شمار بیشتری از خانواده‌های فقیر در ولایت بدخشان را تحت پوشش قرار دهیم. پس از بدتر شدن اوضاع اقتصادی مردم، تاکنون شماری از جوانان در کابل، بلخ و تخار نیز کمپین جمع‌آوری کمک به خانواده‌های نیازمند را راه اندازی کردند. بیشتر از نصف جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. اما خبر دیگر از شمال شرق افغانستان حاوی یک گزارش هست. شماری از دامداران در ولایت قندوز به دلیل غصب شدن چراگاه دامهایشان دست به اعتراض زدند. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
شماری از دامداران در قندوز به دلیل اجازه ندادن مالهایشان در چراگاه ها از سوی افرادی که خود را طالب می خوانند گردی هم آمده و دست به اعتراض زدند. عبدالله یکی از دامداران قندوز می گوید طالبان ولسوالی دشت ارچی این ولایت با استفاده از زور تفنگ برای آنان اجازه نمی دهند که از دشت آبدان به حیث چراگاه مواشیشان استفاده نمایند.
قوم‌های ارچی گفتن که ما جهاد کردیم، ما شهید دادیم، چی کردیم؟ ما نمی‌فهمیم شهید به خاطر خدا داده یا به خاطر دشت اودان داده. اینو نمی‌فهمیم.
مومن دامداری دیگری است که سالها در این ساحه زندگی می‌کند. او می‌گوید بیش از 3 دهه می‌شود که از این چراگاه برای سیر کردن مواشیش استفاده می‌کند. اما اکنون طالبان دیگر به وی اجازه نمی‌دهد که گوسفندان خود را به این چراگاه بیاورد.
دی پوست چار پوست ما در دشت اودان تیر شد. علیم رسی قوت نداریم، خیر است، ما مازم خاک کشیم. یوال چپک نده، توپار بورده، دیگر چده، چی را بود؟ کلی مردم هست، کلی مردم هست.
امارت اسلامی است، اگر امارت قنداری باشه سید.
قنداری باشه، بگیم که بیده، قنداری از عرب نیست داره.
امارت مردم هرچی باشه.
هرچی باشه.
دامداران قندوز از حکومت محلی طالبان در این ولایت می خواهند که به مشکلشان رسیدگی صورت گیرد تا مبادا مواشیشان از گرسنگی تلف شود.
امروز حکومت ما همین کلانه بیا که ما مردم اقدار نباشیم، قناعت میکنیم میریم. اگر شخص میایه که دو میسالات از چیش باشه او مردم تکلیف میتا، ازار میتا، او باید از این مملکت نیست، ما مردم از کجا آمدیم؟
در همین حال مسئولین محلی امارت اسلامی در کندوز میگویند برای بررسی این موضوع هیئت توظیف شده است تا مشکل را از نزدیک بررسی نموده و حل نمایند. مطیع‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز بر رادیو دری میگوید که بر ریاست زراعت این ولایت هدایت داده شده تا با فرستادن هیئت در ساحه به موضوع رسیدگی نماید.
آنها اعتراض کرده بودند و خواهانی ازی بودند که مردم میان مالهای ما را از درمانچه درتیادان نمیگذارند و بری ما زورگویی میکنند. این موضوع را به ریاست زراعت و مالداری پیشنهاد کرده بودند. ریاست زراعت و مالداری در این عرصه هیئت تعیین کردگی است و به ما کوشش میکنند که به خاطر رفع کردن مشکلات مردم بررسی شوه و زیر تحقیق است و انشاءالله کدام مشکل در این عرصه موجود نیست.
دشت آبنان کندوز در فصل بهار به زیبایی این ولایت میافزاید و یکی از ساحات دیدنی در شمال شرق افغانستان محسوب میشود که مردم از ولایت هایم جوار نیز برای دیدن این دشت پهناور و زیبا به کندوز میآیند. این دشت به دلیل سبز بودن بیش از حد مورد توجه دامداران قرار دارد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران پس از سفر دو روزه به عمان و قطر بامداد امروز وارد تهران شد. حسین امیر عبداللهیان در سفر به عمان با معاون پادشاه و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد و در سفر به دوحه نیز با امیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار داشت. امیر عبداللهیان در خصوص دستاوردهای سفر خود به دوحه گفت گفتگوهای دو جانبه در خصوص موضوعات مختلف رابطه ایران و قطر یکی از محورهای گفتگو با مسئولان سیاسی قطر بود. به گفته امیر عبداللهیان بر مبنای دعوت دولت قطر قرار است طی روزهای آینده گروهی از وزرای جمهوری اسلامی ایران به دوحه سفر کنند. امیر عبداللهیان در خصوص طرح موضوعات مرتبط با مذاکرات ویانا در پایتخت‌های دو کشور عمان و قطر نیز گفت ایران دوستان خود را در منطقه در جریان مذاکرات ویانا قرار می‌دهد و آنها به عنوان همسایه ما از این حق برخوردار هستند که در جریان آنچه بین ایران و چهارجمعیک در ویانا در حال انجام است قرار بگیرند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد ما معتقد هستیم دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه دانش صلح آمیز هسته‌ای می تواند در اختیار همه کشورهای منطقه، همسایگان و کشورهای اسلامی قرار گیرد. وزیر خارجه فرانسه با اعلام این که مذاکرات ویانا به آهستگی پیش می رود مدعی شد تا تکمیل این مذاکرات زمان زیادی باقی است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه بامداد امروز ادعا کرد ایران و قدرت‌های جهانی با وجود پیشرفت‌هایی که در پایان ماه دسامبر در مذاکرات رخ داد هنوز از هر گونه توافقی برای احیای برجام دور هستند. لودریان در یک جلسه استماع در پارلمان فرانسه گفت مذاکرات ادامه دارد، آنها آهسته و بسیار کند هستند و این شکافی ایجاد می کند که شانس یافتن راه حلی را که به منافع همه طرفها احترام بگذارد به خطر می اندازد. پیش از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز مدعی شده بود در مذاکرات ویانا درباره توافق هسته‌ای با ایران پیشرفت اندکی وجود دارد. بیشتر رسانه‌ها به نقل از علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده ایران در ویانا گزارش دادن موارد اختلاف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی اخیر خود با همتای هندی در خصوص مذاکرات لغو تحریم‌ها در ویانا با تاکید بر اینکه مذاکرات در مسیر درست جریان دارد اظهار داشت ما با حسن نیت اراده لازم را برای رسیدن به توافق خوب داریم و اگر طرف غربی هم این حسن نیت و اراده را داشته باشد می توانیم به توافق خوب برسیم. فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه با پاکستان و حضور در رزمایش بین‌المللی جستجو و نجات وارد شهر کراچی پاکستان شد. سردار سرتیپ پاسدار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه در بدو ورود به میدان هوایی بین‌المللی جناح شهر کراچی مورد استقبال مسئولان آژانس امنیت دریایی پاکستان و سرهنگ مصطفی قنبرپور وابسته نظامی ایران در پاکستان قرار گرفتند. سفر فرمانده مرزبانی ایران به کراچی با دعوت مدیر کل آژانس امنیت دریایی پاکستان با دستور کار تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه دریا و امنیت مرزی انجام می‌شود. سرتیب گودرزی ضمن دیدار با دریابان میرزا فؤاد امین بیگ مدیر کل آژانس امنیت دریایی پاکستان قرار است در 11 رزمایش امداد جستجو و نجات موسوم با باراکودا 11 شرکت کند. 11 رزمایش باراکودا از روز گذشته با حضور 19 کشور آغاز شد و تا روز پنجشنبه ادامه دارد. محدوده برگزاری این مانور امداد و نجات در منطقه شمالی دریای عرب و داخل آبهای سرزمینی پاکستان و نزدیک خط ساحلی کراچی معین شده است. و نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن روز سه‌شنبه از شورای امنیت خواست تا از تلاش‌ها برای برقراری صلح در یمن حمایت کند. هانس گرونبرگ که به بریتانیا سفر کرده و با مقام‌های این کشور درباره بحران جنگ، وضعیت بد اقتصادی یمن و افزایش درگیری‌ها در این کشور گفتگو کرده بود، در پایان این سفر گفت تشدید تنش نظامی نمی‌تواند به راه حل‌های پایدار منجر شود. وی افزود طرف‌های یمنی می‌توانند و باید در گفتگوی سیاسی با هدف تنش زدایی و یافتن راهی برای دستیابی و یک راه حل جامع از طریق مذاکره شرکت کنند. نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن اضافه کرد سازمان ملل متحد همواره آماده و مایل به حمایت از روند مذاکرات میان طرف‌های یمنی است. بسیار تشکر از همراهیتان. تا ساعت 1 به وقت کابل روز خوبی داشته باشید.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن این که یک بار دیگر از یکایکتان سپاسگزاری میکنیم که همراهیتان را از ما دریغ نمیکنید، دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
از بحث درست کنیم. که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدن چگونه می توانیم ارتباط قلبی با ائمه برقرار کنیم و چگونه این ارتباط را تقویت کنیم؟ و دوست عزیز شنوندهی هم پرسیدن قرآن را برای چه باید یاد بگیریم؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که همراه هستید هر روز با برنامه خودتان آینه حقیقت و پیامک میزنید به این برنامه و باعث دلگرمی ما هستید. بریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده و ما مطرح میکنیم و میپرسیم از استاد رضا محمدی. برادر محترمی پرسیدن چگونه میتوانیم ارتباط قلبی با ائمه برقرار کنیم و چگونه این ارتباط را تقویت کنیم. سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی و کارشناس برنامه امروز و میشنویم پاسخ این برادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، سوالشون دو بخش داشت. بخش اولش این که چیکار کنیم که ارتباط قلبی با ائمه پیدا بکنیم، به تعبیر دیگه چیکار کنیم که دوستشون داشته باشیم، حتی بالاتر ارتباط قلبی عاشقشون بشیم. پاسخ اینه که بشناسیمشون. معرفت اهل بیت علیهم السلام محبت میاره و قلب انسان شیفته و واله اونها خواهد شد. چرا؟ چون ساختار وجودی انسان اینجوریست. خود انسان اینجوری خلق کرده که زیبایی رو دوست داره و هر چند مراتب زیبایی از اون زیبایی حسی بالاتر بره، جاذبهش و قدرتش بیشتر میشه که دل رو بیشتر به خودش جلب میکنه. خود انسان یه چهره زیبا رو میبینه دوستش داره و گاهی هم عاشق میشن بعضیا. حالا یه زیبایی معنوی باشه، دل بیشتر عشق ما مثلا به شعر حافظ، علاقه ما به شعر حافظ، غیر از علاقه ما به خط، حالا خط هم خودش باز یک نوع هست، مثلا فلان گل زیباست که گل همین 5 روز و 6 باشد. حالا اگه بخواد این زیبایی عقلی باشه، زیبایی قلبی باشه، زیبایی روحی باشه، انقدر جذبش و جاذبش با قدرت زیاده که دل رو 100% به خودش جلب میکنه. چه کار کنیم این اتفاق بیفته؟ بشناسیمشون. خداوند ما رو طور خلق کرده که اگر زیبایی رو دیدیم و فهمیدیم عاشقش میشیم. اگر ما امام زمان علیه السلام رو، که امام زمان زیبای زیبایان است، طاووس اهل جنه است دیگه،
بله،
اگر بتونیم ببینیم امام رو با چشم دل، بشناسیمش، عاشقش میشیم، دلمون وابسته به او خواهد شد به تمام معنا. خلاص این که راهش معرفت، هرچه معرفت سطحش بره بالاتر، محبت بیشتر خواهد شد و به دنبالش اطاعت انسان از اونها بیشتر خواهد شد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال جمع الخیر کله فی ثلاث خصال، این سه چیز رو اگر بتوان تأمین کرد، همه خیرات مستقیم و غیر مستقیم در اینها وارد و داخلند. النظر و السکوت و الکلام، یکی نظر، نگریستن، دوم سکوت، سوم کلام. فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو. فرمود هر نگاه کردنی که در آن عبرت گرفتن نباشد، اعتبار نباشد، عبرت گرفتن نباشد، این سهو است، هیچ فایده ای نداره. و کل سکوت لیس فیه فکرتون فهو غفلتون. سکوت هم جزء کارهای متقارب و رفتار انسانه، هر سکوتی که در اون فکری نیست این غفلت است. و کل کلام لیس فیه ذکرون فهو لغبون. می‌فرماید هر کلامی که در اون ذکر نیست، یاد نیست، توجه نیست، حالا یا به طور مطلق یا توجه الالله، این کلام لغو است. فطوبا لمن کان نظره عبرن و سکوته فکرن یا فکرن و کلامه ذکرن. وقت انسانی که این سه خصوصیت دارد و بکا علی خطیعته، بر گناهان خود، خطاهای خود بگرید، یعنی این نتیجه همین توجهات از ها. وقتی ما وقتی ساکتیم فکر میکنیم، وقتی حرف میزنیم تذکر در اون هست، وقتی نگاه میکنیم با سنجش، اون وقت یکی از چیزهایی که مورد نگاه ماست خود ما و رفتارهای خودمون هستیم، خطاهای خودمون رو پیدا میکنیم. مشکل ما ها اینه که اشتباهات خودمون، خطاهای خودمون رو نمیفهمیم، نمیبینیم. وقتی فهمیدیم اون وقت عظمت کار رو مشاهده میکنیم. اگر اهل دل باشیم گریه میکنیم بر خطاهای خودمون. و بکا علی خطیعته و امن الناس و شره.
چه کردیم تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همراهتان هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ پیامک دیگری که امروز به دست ما رسیده. شنونده بزرگواری پرسیدند قرآن را برای چی باید یاد بگیریم؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
این سوال نسیمونه که ما بگیم که ما که میخوایم به مقصد برسیم آدرس رو برای چی بدانیم، نقشه راه رو برای چی داشته باشیم. خب قرآن نقشه راه سعادت انسانه، قرآن آدرس کمال انسانه. انسان باید قرآن رو یاد بگیره، بفهمه، عمل کنه تا به کمال برسه، تا به انسانیت برسه، تا به مقصدی بهشته برسه. دیگه نقشه راه رو انسان بلد نباشه از کجا بره؟ چطور میتونه مقصد برسه؟ انسان آدرس کمال رو نداشته باشه. قرآن راه سعادت رو به انسان نشون داده. قرآن اگه انسان با قرآن باشه و با اطاعت باشه، این دو تا انسان رو مقصد میرسونن. پیامبر فرمودن انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطاعت اهل بیت. من دو چیز، دو میراث گران سنگ بعد از خودم در بین شما به یادگار گذاشتم. قرآن کتاب خدا و اطاعت اهل بیت. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. مادامش به این دو تا شما متمسک بشید، چنگ بزنید، هرگز گمراه نمیشید. اینها شما رو مقصد میرسانن. فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینها از هم جدا نمیشن تا شما رو تو کنار حوض کوثر تو بهشت به من برسونن. قرآن رو برای چی یاد بگیریم؟ برای اینکه ما رو میرسیم به پیامبر در بهشت در کنار حوض کوثر. امام صادق فرمودن ان القرآن آمر و زاجر یأمر بالجنه و یزجر عن النار. قرآن دستور میده و باز میدارد، دستور میده به بهشت، از جهنم نگه میدارد. قرآن رو یاد میگیریم که ما رو به بهشت ببره و از جهنم حفظ بکنه.
کیستین پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواز کیست، در من این سال خود نمایی کند، ادعای آشنایی کند.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و تا برنامه دیگر بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
بله، تشکر میکنم از حضور گرم شما و شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای لوح و قلم. دوستان و همدلان کتاب دوست، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی. لطفاً با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم کتاب پشت پرده مسلابات را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر محبوبه سلطانزاده است و این کتاب به دو زبان ترجمه شده. این کتاب در سال 1397 در انتشارات ایده ماندگار منتشر شده است. کتاب پشت پرده مسلابات در بردارنده چند داستان طنز و ضرب المثل است. ضرب المثل ها آینه باورها و فرهنگ عامیانه مردمان هر سرزمینند. نویسنده در این کتاب مخاطب پارسی زبان را با ریشه ضرب المثل های ایرانی آشنا می کند. انسان ها به ضرورت ادبیات و فرهنگ پی بردند و به اهمیت آن در زندگی خود آگاهی دارند. ضرب المثل سخن کوتاه، صریح و روشن است که به قصه ای عبرت‌آمیز اشاره می کند. کتاب پشت پرده مثل‌آباد کوششی است برای بازاندیشی و نیز واکاوی ضرب‌المثل‌های پارسی. این کتاب با تلفیق هدفمند اصل روایتی که ضرب‌المثل‌ها از آن وام گرفته و در آن ریشه دوانده با روایتی امروزی دریچه تازه پیش روی ذهن مخاطب امروز باز می کند. این مجموعه در برگیرنده 9 داستان کوتاه طنز است. داستان‌های این کتاب عبارتند از چشمم بدی دیدم از شما ندیدم، نانش را به شیشه می مالد، اینجا شتر را با نمد داغ می کنند، دروازه را می شود بست اما دهان مردم را نمی توان، پا را به اندازه گلیم دراز کن، عجب سرگذشتی داشتی کللی، سنگ کسی را به سینه زدن، چراغی را که ایزد برافروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد، فوت کوزگری را می داند. عزیزان با هم بخش کوتاهی از کتاب پشت پرده مثل‌آباد را بشنویم.
سرم به حرف زدن گرم بود که صدای پیامک گوشیم بلند شد. طبق معمول به روی خودم نیاوردم، گفتم حتما تبلیغات، پیام دادن پولهای از سر در رفته رو در بانک ها جا به جا کنم. بلیت برای کنسرت آنچنانی در برج رویایی رزرو کنم. شاید آژانس‌های مسافرتی به یاد من افتادن که مدتی است به سفر نرفتم و میخواهند هر طور شده بلیتی را با قیمت باور نکردنی به من اهدا کنند. و یا مدارس غیر انتفاعی قصد دارن فرزند دلبندم را با شرایط ویژه ثبت نام کنند. اصلا ممکن است جایزه با ارزشی برده باشم و به زودی پیک آن را برایم بیاورد و هزینه بالاتر از خود جنس را بگیرد. بابا. در دنیای پیامک‌های رویایی قدم می‌زدم که صدای خانمم بلند شد. گوشات مشکل پیدا کرده؟ مگه صدای گوشیتو نشنیدی؟ گفتم چرا، شنیدم، برای خواندن پیام‌ها منو عصبانی می‌کنه. قبلاً که گفتم با این حال به خاطر گل روی شما این یکی رو با صدای بلند می‌خونم. عینکمو زدم و پیامک رو باز کردم و شروع کردم به خواندن. من از دست اینا خسته شدم. یا حالیشون میکنه که اینجا هتل نیست، یا اینکه من از فردا اینجا نمیمونم. مثل آدمای خنگ و کودن بدون توجه پیامک رو خوندم و عین خیالم نبود. فکر میکردم اینم یه نوع پیامک جدیده برای تبلیغ. نگاهی به خانمم انداختم و گفتم تو چیزی از این فهمیدی؟ وقتی تغییر رنگ صورت و دست پاچگی اونو دیدم، تازه چشمم به فرستنده پیامک افتاد که خود همسرم بود. ناگهان گویی سطل آب سردی روی بدنم ریخته باشن سست شدم و سعی کردم هر طور شده موضوع رو رفع و رجوع کنم تا مهمونا چیزی نفهمند. از این رو دوباره به گوشیم نگاه کردم و گفتم تبلیغات این مدلی ندیده بودم. تبلیغ هتل دیگه، نوشته پذیرایی از مهمونهای شما در هتل ما.
در بخش بعدی برنامه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عزیزان همراه و شنونده های کتاب دوست، سلام، روز بر شما خوش. جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی و اعمال تحریم ها علیه این رژیم در سطوح مختلف به صورت اختصار با عبارت BDS شناخته می شود. این جنبش به شکل سریع رو به افزایش گذاشته است و بسیاری از نویسندگان معروف دنیا به آن پیوستند. کسانی که کتاب‌های پرمخاطبی نوشته‌اند و به روش‌های مختلف رژیم صهیونیستی را تحت فشار می‌گذارند. جنبش BDS در سال 2005 تأسیس شد. این جنبش بیشتر اهداف و استراتژی خود را از جنبش حقوق مدنی در آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ و جنبش مبارزه بر ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا برداشت کرده است. نویسندگان اغلب به واسطه آنکه می‌نویسند و زندگی آرامی دارند شناخته می‌شوند، اما در زمینه مقابله با بی‌عدالتی‌ها کاملا می توانید روی آنها حساب کنید. کسانی که در مواقع لزوم سکوت خود را می شکنند و علاوه بر آنکه قلم را علیه ظلم به کار می گیرند، با بیان و اعلام موضع و مخالفت با آنچه بر حق نیست می پردازند. آخرین نمونه این برخوردها را یک نویسنده اروپایی انجام داده است. سالی رونی، نویسنده ایرلندی، از فروش حق ترجمه عبری جدیدترین رمان خود با عنوان جهان زیبا کجا هستی اجتناب کرده است. او به واسطه مواضعش در برابر رژیم صهیونیستی پیشنهاد ناشر اسرائیلی که دو رمان قبلیش را به عبری ترجمه کرده بود رد کرد و در بیانیه ای نوشت: با اینکه از ترجمه عبری کتابهای قبلی خود بسیار مفتخر است، اما اکنون تصمیم گرفته است که حقوق ترجمه این رمان را به یک ناشر اسرائیلی نفروشد. در این بیانیه به حمایت او از جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل اشاره شده است. کمپینی که در جهت پایان دادن به حمایت بین‌المللی از سرکوب فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی و فشار به این رژیم غاصب برای تبعیت از قوانین بین‌المللی شکل گرفته است. بیانیه رونی همچنین اشاره دارد: در اوایل امسال گروه بین‌المللی دیدبان حقوق بشر گزارشی با عنوان عبور از آستانه تحمل، مقامات اسرائیلی و جنایات آپارتاید و آزار و اذیت منتشر کرد. این گزارش و گزارش‌های انتقادی مشابه سیستم سلطه و تبعیض نژادی اسرائیل علیه فلسطینیان را با تعریف آپارتاید تحت قوانین بین‌المللی یکی می‌داند. بدون شک بسیاری از دولت‌های دیگر نیز متهم به نقض حقوق بشر هستند، اما در این مورد خاص من به ندای جامعه مدنی فلسطینیان شامل همه اتحادیه‌های تجاری و اتحادیه‌های نویسندگی فلسطین پاسخ می‌دهم. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. در برنامه بعد باز هم درباره مخالفت نویسندگان با رژیم صهیونیستی که پیشینه قدیمی دارد با شما سخن خواهیم گفت. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
صبح روز بعد مانی و نگار راهی بهشت زهرا شدند تا از اهل قبور دیدار کرده و بهترین روز زندگی خود را به آنان مژده دهند و آنها را هم در شادی خود شریک کنند. مانی ابتدا به اتاق که عمو شفی رفت، هر دو برایش فاتحه خواندند. مانی آهی کشید و گفت: عمو شفی، امروز من و نگار اومدیم اینجا بهتون خبر ازدواجمون رو بدیم، شما را هم تو این شادی شریک کنیم. روزی که نگار تصادف کرد و رفت توی کما، فکر میکردم دنیا برام با آخرش رسید. فکر میکردم خدا میخواد تمام شادی های زندگی ما ازم بگیره. ازش خواستم که بهونه قشنگ زندگیمو دوباره بهم هدیه بده و خدا هم این کار کرد. خدا نخواست که تو این را تنها باشم. نگارو بهم بخشید تا هدیهی باشه برای زندگی، برای همه سختی هایی که کشیدم. هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنم همون شفی. شما بهترین دوستای من. حتی توی اون دنیا هم تونستم روزای خوبی با شما داشته باشم. چیزای زیادی ازتون یاد بگیرم. من بهتون مدیونم عمو شفی. امروز اومدم بهتون بگم که من و نگار اگه خدا بخواد با هم ازدواج میکنیم و از این به بعد هر دو با هم به دیدنتون میاییم. ازتون میخوام برامون دعا کنید، برای خوشبخت شدنمون، برای همیشه با هم بودنمون. امروز اومدم تا بهتون بگم که فراموشتون نکردم، حتی تو بهترین روز زندگی. قرار نیست شما رو فقط قصه ها شریک کنم، شما شریک همه لحظه های من رو نگارید. هموشفی من ندیدمتون، اما بیشتر از همه آدمایی که دیدم و باهاشون زندگی کردم با شما زندگی کرد. میتونم با جرئت بگم که نقشی که شما و ننه طاهره تو زندگی من داشتید از همه آدمای زنده این دنیا بیشتر بود. ازتون ممنونم، همچنان پسر کوچیک شما باقی میمونم. نگار در آرامش به حرفهایی که مانی به عمو شفی میزد گوش میداد. مانی نگاهی به نگار کرد و وقتی دید که اشکهای نگار جاری است گفت: ببخش نگار جان، مثل که ناراحتت کردم. دیگه بریم عزیزم، اصلا حواسم نبود، معذرت میخوام، من طاقت ندارم ناراحتی تو ببینم. نگار در حالی که از جایش بلند میشد گفت: نه مانی، بیشتر از دلتنگی تو نسبت به این آدم ها دلم کرد. تو یه جوری با اینا حرف میزنی انگار سالها باشون زندگی کردی، تو حتی یه روزم با این آدم ها زندگی نکردی، اما از همه آدم هایی که میشناسی بیشتر بهشون وابسته ای. مانی گفت: دقیقا همینطوره، میتونم بگم که زندگی من از همین قبرستون شروع شد، از وقتی که با ننه طاهره آشنا شدم، از وقتی که از فرط بارون به اتاق عمو شفی پناه آوردم. از اون به بعد این اتاق برای من یه مأمن امن و آروم شد، یه جایی که همه خستگی ها و تنهایی ها رو توش جا میذاشتم. این قبرستون برای همه آدم ها آخر زندگی، اما برای من اول زندگی بود. اگه بگم زندگی من واقعا از اینجا و با این آدم ها شروع شد، دروغ نگفتم. شونه های مقاوم این قبرستون و این آدم ها همیشه برای گریه های من آماده بود. من سر روی همین شونه ها گذاشتم و به آرامش رسیدم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدایی که هر جا باشیم با ماست، چون در قلب ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان و یاران عزیز. در دقایق ناب و خدای وقت شرعی ظهر با افق کابل سر قرار همیشگی حاضر شدیم تا با شما به وعدگاه همیشگی راز و نیاز با معبود برویم. من خدایی دارم که هر روز قالیچه نور را روی زمین پهن می کند و زلال امید را در دلهای ما جاری می سازد. من خدایی دارم که نام و یادش به دلم آرامش می بخشد. خدای مهربانم، هوای مرا داشته باش. دوستان، در همین ابتدا به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:01 خواهد بود. مردی از انصار نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و سوال کرد: یا رسول الله، اگر جنازه شخصی در میان است و باید تشییع و سپس دفن شود و مجلس علمی هم هست که از شرکت در آن بهره مند می شویم، وقت و فرصت هم نیست که در هر دو جا شرکت کنیم، در هر کدام از این دو کار شرکت کنیم از دیگری محروم می مانیم، شما کدام یک از این دو را دوست می دارید تا من در آن شرکت کنم؟ رسول اکرم فرمودند: اگر افراد دیگری هستند که همراه جنازه بروند و آن را دفن کنند، در مجلس علم شرکت کن. همانا شرکت در یک مجلس علم از حضور در 1000 تشییع جنازه و از 1000 عیادت بیمار و از 1000 شب عبادت و 1000 روز روزه و 1000 درهم صدقه و 1000 حج غیر واجب و 1000 جهاد غیر واجب بهتر است. اینها کجا و حضور در محضر عالم کجا؟ مگر نمی دانی به وسیله علم است که خدا اطاعت می شود و به وسیله علم است که عبادت خدا صورت می گیرد. خیر دنیا و آخرت با علم توأم است، همانطور که شر دنیا و آخرت با جهل توأم است. امام رضا علیه السلام در توضیح علت عبادت می فرمایند: تا این که مردم یاد خدا را فراموش نکنند و آداب او را وا نگذارند و از اوامر و نواهی او غافل نشوند، زیرا درستی و قوام آنان در دین است. اگر بدون تعبد به حال خود رها می شدند، پس از مدتی دلهایشان سخت می شد. با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. همراه میشویم با کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه اعلی حکایت حرکت همه هستی